سلام، با امیدین که هفته خوب را پشت سر گذاشته باشید. سعدیه تجلی هستم با یک برنامه دیگر از مرور بر اتفاقات مهم هفته با شما. هبت الله خونزاده، رهبر طالبان، در یک نوار صوتی منسوب به او گفته است که طالبان مجازات سنگسار و دره زدن بر زنان را در محضر عام عملی خواهند کرد. رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان این نوار صوتی را روز یکشنبه 5 حمل در صفحه اکس یا تویتر سابق خود منتشر کرده، اما مشخص نساخته که رهبر طالبان این اظهارات را چه وقت و در کجا ابراز کرده است.
ما ودی تول مالم غربیان و تمر دوای شل کاله در سر جنگی دلیو شل کاله بنورم در سر جنگی رو بلکه در غزه دا پر در غزه بان اخلاص نده من پا دیم دکه کی دا اللہ دین را ولو شریعت را ولو دا پر دیم بان نده اخلاص سوی چه من رالو بس کابل مونی وی پا ولایتو کی کشنستو پا چوکی کی بناستو تو روشنی بخرو خبر ختم نه اوس موږ عملاً شریعت راولو، موږ د الله حدود نه تیزو. دا به ته وایه چې دا د ښځو د حقوقو پایماله کېدل چې ستې په ډبر ووجې، سبا به موږ د زنا حد تطبیقوو په عام محضر کې پر ښځې په ډبرو باندې مولو رجم کوو. بیا سبا به موږ د الله حدود نه تیزو په درو باندې به وهل کو په عام محضر کې. دا ټول ستا د ډیموکراسۍ خلاف دي، پر دې هر یوه به ستا مقابله روانه وي. ته هم د انسانیت ته نجات تاوګر یې، زه هم د انسانیت ته نجات تاوګر یم. زه د الله په نمایندګي کوم چې د شیطان په نمایندګي کوي. الله ان حزب الله هم الغالبون، دا د الله حزب غالب. حیوان په حزب باندې استعمال کړه د ښځې د پاره، د حیوان او د انسان فرق مه کوه، دا ستا حقوق دي. نن به دا غربیانو چې حقوق و ښځو تور کړي دي، دغه حقوق نن غواړي. دا د ښځو حقوق دي، دا بشر دوستي ده چې غرب یې غواړي. د غرب خلاف به علما مقابله کوي، دا د دې د ډیموکراسۍ خلاف به علما مقابله کوي. دا نن علما و چې دلته ډیموکراسۍ په مځکه نه نیسته. دا نن علما و چې نن دې دلته د غرب بیړۍ ورغرته کړه. دا مجاهدینو چې پرون قربانۍ ورکړي دي، نن به هم قربانۍ ته روان دي.
او در این نوار صوتی که برخی مقام های حکومت طالبان آن را روز شنبه در صفحات اجتماعیشان منتشر کردند، همچنین گفته است که 20 سال در برابر غرب جنگیدند و 20 سال دیگر هم خواهند جنگید و کارشان در اینجا تمام نشده است. این در حالی است که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان چندین بار متهمان به جرایم اخلاقی و قتل را در محضر عام و بر اساس فیصله محاکمشان دره زدند و به گفته خودشان حکم قصاص را تطبیق کردند. در میان کسانی که در ملای عام دره زده شدند، زنان نیز شامل بودند. اما اقدامات طالبان چقدر برابر با شریعت اسلامی است؟
اسلام به کرامت انسانی احترام قائل است، به شخصیت انسانها، به آبروی انسانها احترام قائل است و اجرای حدود طبق قرآن آنقدر سخت است که هیچ کس او را اجرا نمیتونه و در ضمن برای اجرای حدود باید حاکمی عادل باشد که بتونه احکام اسلام اجرا بکنه. حاکم که عادل نباشه و قاضی که عادل نباشه و این اصلا منسوخ است، بخصوص در مورد طالبان که هم شخصیت تک تک افرادی که در این گروه شامل است برای همه مشخص است و همین که ملت افغانستان میفهمند که اینا تا چه حد واقعا عادل هستند و تا چه حد حقوق مردم واقعا رعایت میکنند و چقدر خون مردم به گردن ایناست و اینا به چه قیمتی اماراتی که خودشان ادعا میکنند گرفتن و اینا غیر ای که به مردم توهین میکنند، تحقیر میکنند و به نام اسلام مردم مجازات میکنند. ما به عنوان یک زن مسلمان میگم که ضرباتی را که طالبان به اسلام زدن مطمئن باشین که هیچ دشمن اسلام به اسلام زده نتانسته بود تا حاله. و همچنان شرایط رجم و حدود در اسلام آنقدر سخت است، شرایط اثباتش، که هیچ کس نمیتونه او را اجرا بکنه. در صدر اسلام هم ما به یقین نداریم موردی را که رجم اجرا شده باشه، حتی در زمان خود رسول الله.
این اقدامات طالبان با واکنش ها و انتقاد های گسترده جهانی نیز همراه بود. نهادهای بین المللی حقوق بشر نیز فیصله های محاکم طالبان را زیر سوال برده و خواهان توقف فوری مجازات اعدام شدند و اجرای مجازات علیه زنان در محضر عام را خلاف حقوق بشری و ارزش های اسلامی و فرهنگی خواندند. اما حکومت طالبان همواره از این تصمیمات خود دفاع کرده و مدعی است که حدود شریعت را جاری می سازد و رفتار آنها مطابق به شریعت اسلامی است. طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان بر افغانستان، مکاتب بالاتر از صنف ششم را بر روی دختران بستند و آنها را از رفتن به پوهنتون‌ها منع کردند. طالبان همچنین زنان را از کار در بیشتر اداره‌های دولتی و تمامی اداره‌های غیر دولتی منع کردند و بر سفر بدون محرم زنان در مسیرهای طولانی نیز محدودیت وضع کردند. سازمان ملل متحد اظهارات اخیر ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان مبنی بر تطبیق مجازات سنگسار و شلاق بر زنان را بسیار ناامید کننده خوانده است. فرهان حق، معاون سخنگوی سرمنشی این سازمان، روز دوشنبه این هفته در یک نشست خبری با خبرنگاران این اظهارات را ناراحت کننده خواند و افزود آنها به تلاش‌هایشان برای تساوی حقوق زنان در افغانستان ادامه می‌دهند. این اظهارات ملا هبت الله واکنش‌های بسیاری از مردم و نهادهای حقوق بشری را در داخل و خارج از افغانستان برانگیخته است. نهادهای مختلف حامی حقوق بشر و فعالان حقوق زنان این پیام ملا هبت الله را زنگ خطر برای عدم تطبیق حقوق بشر به ویژه حقوق دختران و زنان در افغانستان خواندند.
کلپ صوتی منصوب به ملا هبت الله که در اواخر دست به دست میشه، در واقع یک یادآور دوباره از دیدگاه رهبری مرکزی طالب است. دیدگاهی را که رهبری مرکزی طالبان در مورد افغانستان و آینده افغانستان دارن یک دید کاملا ایدئولوژیک است. اونا میخوان افغانستان و جامعه افغانستان تغییر بدن تا با او دیدگاه که با یک تعبیر بسیار خاص و سختگیرانه از اسلام مبتنی است با مو همسو شود. در این دیدگاه و در این نوع حکومتداری هیچ جای برای ارائه خدمات بر مردم یا تضمین آینده مردم، تضمین رفاه کشور نیست. به این دلیل مهم نیست که دنیا در مورد افغانستان و حاکمای افغانستان چی فکر میکنه. در این دیدگاه، این دیدگاه بسیار نگران کننده است به خاطر که هزینه اصلی زیر مردم عادی افغانستان میپردازن. فقر دوام خواهد کرد متاسفانه. ما شاهد امیالم شاهد مجازات ظالمانه و بی‌رحمانه در ملای عام هستیم. امی روند دوام میکنه بر اساس دیدگاه. نه تنها این موارد دوام میکنه، موارد نقص حقوق بشری زنا که جدیدترین موارد نقص حقوق بشری در افغانستان است، محرومیت زنا از آموزش از کار، بلکه طالبان تلاش دارن که یک لشکر از طرفدارای خود با استفاده از منابع مردمی و منابع دولتی تربیت کنن، یعنی مالی مردم به جای اینکه صرف مکاتب و صرف سرک و صرف کلینیک و صرف ارائه خدمات برای مردم شه، بیشتر میره در قسمت از اینکه مدارس تمویل شن، مدارسی که مردم با دیدگاه طالبانی آموزش میتن و نیروهای نظامی طالبان تقویت شه، به خاطر که هیچ کس جرأت مبارزه در برابر طالبان نداشته باشن و اینا امو انحصار نیروی نظامی رم داشته باشن، انحصار زمینه اجتماعی و زمینه فکری رم داشته باشن و خود انحصارگر مطلق دین و عقاید دینی مردم هم بسازن. یک دیدگاه بسیار نگران کننده است، ترسناک است به خاطر عواقب اجتناب بر فقر و بدبختی مردم افغانستان و بر بی‌سوادی گسترده زنای افغانستانی، بلکه بر منطقه و دنیا میتواند با مرور زمان خطر ایجاد کنه، خطرات امنیتی ایجاد کنه. و این کلپ فقط یک یادآور دیگه از اون دیدگاه است که طالبان دارن و اونایی که به این باور هستن که طالبان در واقع فقط یک کم مذهبی تر از دیگر ها هستن، از دیگر مردم هایی که در منطقه حکومت میکنن، این نشان میده که اشتباه است. طالبان واقعا یک دیدگاه بسیار مشخص دارن که مبتنی نه تنها بر مذهب بلکه بر دوام حاکمیت سرکوبگرانی خودشان است.
اما با این همه پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، آنها تا اکنون 4 نفر را به اتهام قتل اعدام کردند و از آن به عنوان تطبیق حد قصاص نام بردند. روز جمعه هفته که گذشت سوم حمل بر سر حمله افراد مسلح ناشناس بر یک تالار کنسرت در شمال مسکو و سپس آتش زدن این تالار 137 نفر کشته شد و 154 نفر دیگر نیز مجروح شدند. گروه داعش مسئولیت این حمله را پذیرفت و ایالات متحده آمریکا نیز گفت شواهد نشان از صحت این ادعا دارد. قصر کرملین همچنان از اظهار نظر درباره شواهد فزاینده مبنی بر اینکه شاخه داعش مستقر در افغانستان معروف به داعش خراسان ترتیب دهنده حمله به تالار کنسرت در حومه مسکو باشد خودداری کرده است. محکمه در مسکو شامگاه یکشنبه با صدور حکم 4 مظنون متهم به اقدامات تروریستی در ارتباط با حمله به سالن کنسرت در حومه پایتخت روسیه را برای مدت 2 ماه به بازداشت موقت فرستاد. محکمه اسامی این 4 نفر را محمد صابر فیضوف، مرادعلی رجب علیزاده، فریدون شمسالدین و دلیرجان میرزایف شهروندان تاجیکستان اعلام کرده است. مقام های روسی گفتند که 11 نفر در ارتباط با حمله روز جمعه به تالار کنسرت از جمله 4 مرد مظنون به انجام این حمله بازداشت شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که حمله تروریستی مردبار در یک سالن کنسرت در حومه شهر مسکو توسط اسلامگرایان تندرو انجام شده است.
میدانیم که این جنایت به دست اسلامگرایان رادیکال پیروان ایدئولوژی که خود جهان اسلام قرنها با آن مبارزه کرده است انجام شده است. همچنین میبینیم که در ایالات متحده از طریق کانالهای مختلف سعی میکنند ماهواره های خود و سایر کشورهای جهان را متقاعد کنند که طبق معلومات اطلاعاتی آنها ظاهراً هیچ اثر از دخالت کیف در حمله تروریستی مسکو وجود ندارد. این حمله خونین توسط پیروان اسلام اعضای سازمان داعش ممنوع شده در روسیه انجام شد. ما می دانیم که این جنایت به دست چه کسی علیه روسیه و مردم آن انجام شده است.
اگرچه پوتین به داعش که مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت اشاره نکرد، اما باز هم بدون مدرک به دخالت آمریکا و اوکراین در این حمله اشاره کرد که هم کیف و هم واشنگتن ادعای پوتین را رد کردند. مقام های تاجیکستان هم برای کمک به تحقیقات روسیه اقارب و نزدیکان مردان مظنون را در تاجیکستان دستگیر کردند و برای بازجویی بردند. این تحقیقات در حال انجام می شود که مقامات روسیه 8 مرد را در ارتباط با حمله روز جمعه که مرگبارترین حمله تروریستی در 2 دهه اخیر در روسیه پنداشته می شود متهم کردند. گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت حمله به تالار کنسرت را به دوش گرفت. مردم در این تالار در حال نشستن برای کنسرت یک گروه راک متعلق به دوران شوروی بودند که 4 مرد شروع به تیراندازی کردند و سپس محل را با آتش کشیدند.
I think it's important to look at just how many positions the Russians
have. من فکر میکنم مهم است که نگاه کنیم روس ها در طول سالها مواضع داشته که برای گروه دولت اسلامی یا داعش قابل نگرانی بوده است. اول از همه اقدامات روسیه در چچن و در افغانستان. و داعش این را به عنوان شاهد بر این می‌داند که روسیه اساساً گام‌های برداشته است که تهاجم علیه جوامع مسلمان، خاک مسلمانان، حمایت روسیه از ایران، حمایت آن از اسد در سوریه و کمپاین نظامی روسیه علیه جنگجویان داعش در سوریه بوده است. این واقعیت که شما گروه واگنر یعنی نیروهای مزدور روسی را در بخشای از افریقا که در آن جنگجویان داعش را نیز هدف قرار می دهند داشته اید و همچنین اخیراً روسیه حمایت خود را از طالبان در افغانستان افزایش داده که رقیب سرسخت داعشند. همه اینها به نظر من استدلال قانع کننده برای این است که چرا داعش واقعاً می خواهد به دنبال اهداف در روسیه باشد. و من فکر میکنم که آخرین قطعه معلومات مهم در این مورد این است که حمله توسط شاخه خراسان داعش انجام شده است که عمدتاً در افغانستان مستقر است. داعش خراسان از سفارت روسیه در کابل را هدف قرار داد که زنگ خطر بزرگی بود. این فکر میکنم اولین باری بود که یک هدف واقعی روسی با موفقیت توسط داعش خراسان هدف قرار گرفت. و فکر میکنم که بسیاری را در مورد این واقعیت بیدار کرد که روسیه در تیررس قرار دارد. نه تنها داعش به طور کلی بلکه حداقل یکی از وابستگان کلیدی آن داعش خراسان. من تاکید میکنم که داعش خراسان احتمالاً فعالترین و قدرتمندترین در بین همه شاخه های منطقه‌ای داعش امروز است.
لنزی گراهام سناتور مهم حزب جمهوری خواهی آمریکا میگوید قبل از آن که دیر شود باید علیه داعش در افغانستان اقدام صورت بگیرد. گراهام در صفحه اکس خود نوشته که داعش در افغانستان باید چنان ضربه زده شود که از عملیات‌های آنها جلوگیری شود. بعد از حمله مسکو، فرانسه و یکی از کشورهای دیگر غربی در مورد حملات داعش در سرزمین‌های خود ابراز نگرانی کردند. قبل از سناتور گراهام رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگرس مایکل مک‌کال به تلویزیون CBS گفته بود که با بیرون شدن پرهرج و مرج قوای آمریکایی از افغانستان زمینه رشد برای داعش در این کشور فراهم شد و این یک اشتباه بود.
اما مهمترین عامل در گسترش عملیات فراملی داعش امانا به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان است، برعکس یافته های بسیاری از پژوهشگران حوزه جهادیسم در غرب که ادعا میکنند که طالبان در سرکوب گروه داعش بسیار موفقانه عمل کردند و میزان فعالیت های داعش بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان رو به کاهش بوده، ما باید توجه داشته باشیم که به صورت کیفی طالبان فرصت و زمینه رشد گروه تروریستی حتی اونایی که با طالبان همسویی نداشتن را فراهم ساختن.
این در حالی است که حکومت طالبان میگوید که گروه داعش را سرکوب کرده و این گروه نسبت به گذشته در افغانستان بسیار ضعیف‌تر شده است. این هفته تیم ملی فوتبال افغانستان در یک بازی جذاب و حساس هند را 2-1 مغلوب کرد. در این مسابقه که سه شنبه این هفته هفتم حمل در استادیوم اندرا گاندی در هند برگزار شده بود، ملی پوشان افغانستان در یک مسابقه جالب و دیدنی موفق شدند که 2-1 هند را شکست دهند. در این مسابقه ابتدا هند در دقیقه 38 بازی با اشتباه مدافع و کاپیتان افغانستان اسلام الدین امیری از روی نقطه پنالتی به گل رسید، ولی در ادامه رحمت اکبری با یک شوت از راه دور در دقیقه 70 گل مساوی را برای افغانستان به ثمر رساند و افغانستان به بازی برگشت. در ادامه ملی پوشان فوتبال افغانستان فشار را بالای هندی ها زیاد کردند و در نهایت تیم افغانستان یک پنالتی از هند گرفت که شریف محمد بازیکن با تجربه فوتبال افغانستان در دقیقه 88 بازی آن را تبدیل به گل کرد و در نهایت تیم افغانستان در یک رقابت تاریخی 2-1 هند میزبان را شکست داد. این در حالی است که افغانستان بازی رفت را با هند 1-1 مساوی کرده بود. با این پیروزی افغانستان چهار امتیازی شد و در گروه خود بالاتر از کویت قرار گرفت. با این نتیجه که به دست آمد، حالا افغانستان شانس آن را دارد تا در کنار رقابت برای راهیابی به جام ملت‌های فوتبال آسیا نیز نگاهی برای صعود به دور بعدی مقدماتی جام جهانی داشته باشد. بازی بعدی افغانستان قرار است که به تاریخ 6 ماه جون مقابل قطر برگزار شود و مسابقه اخیر افغانستان در این مرحله در برابر تیم ملی کویت به تاریخ 11 جون برگزار خواهد شد. در ماه‌های اخیر اختلافات میان فدراسیون فوتبال افغانستان و شماری از چهره‌های سرشناس تیم ملی فوتبال که در بیرون از افغانستان هستند بالا گرفته بود. شماری از این بازیکنان از حضور در بازی‌های افغانستان در برابر قطر و کویت خودداری کردند، اما برخی از آنها در بازی با هند حضور یافتند.
اولتر از همه جا دارد که من پیروزی شیران خراسان برای تمام هواداران فوتبال افغانستان هموطنان عزیز تبریک بگویم. این یک پیروزی بسیار پر از اهمیت بود برای تیم ملی فوتبال افغانستان. از چند نظر اهمیت داشت. اولی که ما تانستیم در جدول موقف خود بهتر بسازیم و چانس از این را حفظ کنیم که بتوانیم با یک پیروزی در برابر کویت مستقیم هزمی دور به جام ملت‌های آسیا صعود کنیم. این فرصت هنوز وجود داره برای تیم فوتبال افغانستان. دومی که تیم ملی فوتبال افغانستان مشکلات زیادی را پشت سر گذاشت، با فدراسیون فوتبال افغانستان مشکلات داشت و تقریبا داشت از هم می پاشید که آقای اشلی بستفود توانست یک تعداد از بازیکنان متقاعد بسازد که دوباره به تیم ملی برگردند.
جا جشن هولی یا جشن رنگ‌ها یکی از بهترین فستیوال‌های هند است که هر سال و هنگام آغاز فصل بهار در بیشتر نواحی هند جشن گرفته می‌شود. جشن هولی را گاهی جشن عشق هم می‌خوانند، چرا که در این روز تمام مردم با هم یکی می‌شوند و تمام دلخوری‌ها را به فراموشی می‌سپارند و احساسات منفی را از خود دور می‌کنند. این جشن فوق‌العاده یک یا تا دو شبانه روز طول می‌کشد.
آغاز مراسم رنگارنگ پیشاپیش جشنواره هولی در هند. هولی یکی از مشهورترین جشنهای هندوها با سنتهای متفاوت است که در سراسر هند تجلیل می شود. این که زنان به گونه شوخی مردان را با چوب می زنند بخشی از مراسم است. شهر شمالی ماتورا در ایالت اتار پرادش در 20 مارچ صحنه این مراسم بود.
امروز احساس نکردم که با چوب زده شدیم، بلکه احساس کردم که عشق همه جا می بارد. اینجا شعار رادا رادا و باران عشق است.
هولی در پایان فصل زمستان و آغاز فصل بهار تجلیل می شود. مراسم هولی امسال مصادف شده با 25 مارچ روز دوشنبه. در این روز در تمام هند تعطیلات رسمی است. پاشیدن آب و رنگ‌های مخصوص و اجرای موسیقی، رقص و پایکوبی از رسم‌های اصلی جشن هولی است. زنان و مردان از جمله پیر و جوان در این مراسم اشتراک می‌کنند. اینجا در شهر مقدس آیودیا هزاران تن به معابد رفتند و بر یکدیگر رنگ پاشیدند.
اهمیت امروز این است که همه خطاها و کاسیهای خود را فراموش می‌کنند و با حضور شیوا و پاروتی با عنوان شاهد دست به دست هم می‌دهند و شانه به شانه حرکت می‌کنند.
مراسم رنگارنگ دیگر هم پیش از هولی در شهر حیدرآباد برگزار شد. جشنواره سالانه هولی در ماه مارچ در هند، نیپال و برخی دیگر از کشورهای آسیای جنوبی برگزار می شود.
و خبری هم از دنیای هنر، آهنگ در دامن صحرا را که مطمئن استم همه شنیدین و محبوبیت این آهنگ هم از مرزهای افغانستان گذشته و در دل فارسی زبانان سر تا سر دنیا جا باز کرده است. این آهنگ بارها بازخوانی شده و این بار فرشته سما، آوازخوان و آهنگساز مطرح موسیقی افغانستان، این آهنگ را با یکی از استادهای موسیقی هندوستان انوب جلوتا سرایده است.
با یاد عشق تو دانی، با یاد عشق تو دانی، در سفر رویا میرا وام از خود دانی، گوشه تنهایی خوشبو جانا، یاد تورا نمودن نولای دل را برای تو سرودن، او این نوای آسمانی باکی گویم گر ندانی، راز عشق جاویدانی.
این آهنگ توجه زیاد جلب کرده و من هم با فرشته سما صحبتی داشتم.
سدیه جان عزیز، ما بار اولم نیست که امروی یک استاد بزرگ هندی آواز خواندیم. اگر شما شنیده باشین در قدیم، شاید نشنیده باشین به خاطر اینکه قسمت زیاد از اون سیدی های ما تصویری نشده که در آینده انشاءالله اونا رو تصویری میسازم. مثلا ما با استاد بزرگ استاد فتحعلی خان صاحب یک سیدی مشترک دارم، با غلام علی خان صاحب که برام ارمونه نواختن، امروی بحساب مجلسی یا خانگی خواندن، این همونطور استاد هاشم ما شما زلان صاحب و غیره دیگر. من سفر داشتم به هندوستان و چون پت ماشری استاد انوب جلوتار ما از آلمان میشناختم، در برنامه های شرکت کرده بودم، با هم آشنایی داشتیم. زمانی که من اونجا رفتم اونا را دیدم، تعداد زیادی از هنرمندان را دیدم، بعد به می فیصله رسیدیم که یک آهنگ افغانی بخوانیم، به خاطر از اینکه او هم میخواست و من خودم هم علاقه داشتم که با هم بخوانیم در قدم اول، و در قدم دوم به خاطر از اینکه برای مردم دنیا همچنان نشان بده که برای مردم هندوستان مخصوصا که خانمای افغان میخوانن، هنوز خانمای افغانستان اینطور نیست که این ذهنیتی که سیاست مدارای ابرقدرت برای مردم میتن که مثلا خود مردم افغانستان امی ایدئولوژی را داره و مثلا دوست ندارن که خانمایشان مکتب برن یا ترقی کنن یا به حساب در جامعه فعال باشن و غیره و غیره. او هم واقعا سر رول داشت که میگفت من همچنان خودم و خودی از او هم میخواست که امی زیادتر انعکاس پیدا کنه، چنانچه که اگر شما متوجه شده باشین که در بیگراند آهنگ ما، ویدیوی ما تمامش تصاویر زیبای خود افغانستان است، و ما میتونستیم مثلا بسیار یک گرافیک مقبول یا آوتدور ای آهنگ شوت کنیم یا بسیار دیکوریشن های بسیار مقبول در هندوستان. شما میفهمین که چقدر فیلم برداری هایشان تکنیکشان پیش است، ولی ما تصمیم گرفتیم که نه، باید تصاویر افغانستان باشه، و خودم هم خواستم بخونم با اونا که مردم هند ببینن که وقتی آواز من را با انوب جلوتا میشنوند، طبعا سوال خلق میشه که این خانم افغان است. واو، این خانم افغان، خانمای افغان تنها به حساب مشکلات فعلی که در افغانستان جریان داره او چه چیز نیست. بله، واقعا من خودم تعجب کردم به خاطر از اینکه نام خدا در هندوستان قدر هنرمندهای بزرگ و وزین و مستعد و پرکار و پرتلاش و لایق و خوش صدا هستن که یعنی سراپا هنر هستن این مردم در قسمت موسیقی، ولی قدر انعکاس خوب کرد که من حتی باورم نمیمد. در تمام تلویزیون هایشان، در تمام اخبارایشان ای چاپ شد، حتی به حساب مو آرتیکل هایشان در تلفون من هست، در ایندین تایمز و غیره و غیره، در تمام مجله مهم و اخبارهای مهمشان ای خبر تیر شد که این یک خانم افغانی با استاد انوب جلوتا یک آهنگ افغانی خواندن. برای نام جالب بود که استاد انوب جلوتا بار اول فارسی یا افغانی آهنگ اجرا کرده بود، بسیار جالب بود، و به موی حساب دیگر طبعا زیاد مردمی را دیدن و خوش کردن، خود آهنگ هم خوش کردن. نگفتن اما نگه آهنگ از ساخته های استاد نینواز صاحب است و شعرش هم در دامن صحرا بی خبر از دنیا. ای شما میتونین که به حساب تصوف، به حساب تشبیه کنین، به حساب یک آهنگ روحانی، به حساب آهنگ میهنی، به حساب آهنگ عشقی، هر قسمی را میتونین شما تشبیه کنین، نظر به مو فهم و درک خود. و این شعر واقعا چندین معنا میده بود.
از داشته های این برنامه. هفته آینده باز هم من سعدیه تجلی روی صفحات اجتماعی و وبسایت رادیو آزادی در روز هفتم با شما خواهم بود. وقت خوش، خدا نگهدار.
مهمان آزادی.
سلام و وقت بخیر به یکی دیگر از برنامه های مهمان آزادی خوش آمدین. در این هفته لیلما صدید، روزنامه‌نگار، فعال حقوق زنان، دیپلمات سابق افغانستان و نامزد عضویت در پارلمان اروپا مهمان ماست و حدود نیم ساعت با او درباره زندگی و کار و فعالیتش و این که چطور نامزدی انتخابات پارلمان اروپا را به دست آورد گفتگو میکنیم. بانو صدید از بلژیم از طریق تلفن با ماست. سلام و خوش آمدی و تشکر که دعوت ما را پذیرفتی.
درود و خسته نباشن با شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی و تشکر از اینکه شما هم فرصت دادین تا لحظه با شنوندگان عزیز رادیوی شما باشم.
سپاس از شما. از کاندیداتوریتان برای عضویت در پارلمان اروپا آغاز میکنیم. این موفقیت را برایتان تبریک میگم و از شما میخواهیم که از این قصه کنین که چطور به این موفقیت دست یافتین.
تشکر، لطف کردین. خب ما اول میخواهیم بگویم که به عنوان یک شهروند بلژیکی در حال حاضر که حدود 12 سال است به شکل رسمی در این کشور ما زندگی میکنم، توانستم به جایگاه برسم که شاید در گذشته ها گاهی وقت خیالشم به اصطلاح نبود، به دلیل این که بلژیم کشور هست از نگاه سیاسی و از نگاه ساختار کشور واقعا جالب و متفاوت هست. به این دلیل ما مبارزات و کارهای خود من حیث یک ژورنالیست و همان طور که شما گفتین مدافع حقوق زن از دور اول طالبان آغاز کردم و بالاخره وقتی اینجا هم در این کشور ما پناهنده شدم این کارهای خود ادامه دادم و بالاخره روابطم با احزاب مختلف بلژیم مرا به ای وا داشت تا بالاخره ما هم بتوانم در یکی از احزاب که ما بیشتر فکر میکردم با مفکوری ما و همچنان با ای که چطور اینا در مقابل شهروندان کشورهای دیگه یا مهاجرین یا کسایی که پناهجو هستن دیدگاه هایشان چگونه هست خود نزدیک پیدا بکنم. خب بیشتر ای بعد از تحولات اخیر که در سال 2021 در افغانستان با وقوع پیوست مرا وادار به این ساخت که باید ما بیشتر در احزاب سیاسی بلژیم فعال باشم و یگانه راه و امیدی که بتونیم تغییر بر آینده به ویژه بر زنان افغانستان بیاریم امی بود که از طریق احزاب میتونیم کرسی به دست بیاریم و بالاخره کار بکنیم که شاید اکثریت مهاجرین و کسانی که در این کشور زندگی میکنن ای امید و ای انگیزه را پیدا بکنن که بیشتر فعال باشن.
بله.
و امی دلیل است که ما خب با مشکلات بسیار زیاد اما تانستم پا در جای بانم که بار بسیار سنگین و چالش های بسیار زیاد را سپری بکنم تا بالاخره به این جایگاه رسیدم.
با کدام طرح و برنامه میخوایی وارد پارلمان اروپا شوی؟
سوال خیلی خوب است. اگر در رابطه با اون ما بیشتر جزئیات بتونم من فقط کوتاه در رابطه به این شروع میکنم که شعار این حزب به نام دیفی که یکی از قدیمی ترین احزاب بلژیم هست و بیش از 60 سال سابقه داره و حزب دموکرات و فدرال و مستقل و سوشیال لیبرال هست و بسیار این منطقه گرا هست کار آغاز کردم. شعار خیلی خوب دارن و بیشتر میتونه جلب توجه بکنه. اراده و عدالت، یعنی چیزی هست که من فکر میکنم در تمام کشورها به خاطر عدالت و برابری همیش رزمیدن کار کردن و مبارزات خود آغاز کردن. با این آرمان ما هم این کار آغاز کردم و بیشتر برای تنوع و همچنان به خاطر این که بتونیم برای آینده روشن و پویا برای اروپا راه را باز بکنم من این کار را آغاز کردم. مهمترین چیز تقویت تنوع هست و اتحادیه اروپا در حال حاضر به کشمکش‌های بسیار متفاوت درگیر هستند و به همین دلیل ما فکر می‌کنم که تقویت تنوع و همبستگی میان اعضای اتحادیه اروپا خیلی خیلی مهم است. من حیث یک زن روزنامه‌نگار ما میخواهیم صدای افراد با آشیه رانده شده را تقویت بکنم و میخواهم مثل یک نور بر بی‌عدالتی و نابرابری بتوانم که حداقل بتوانم برای کسایی که امید برای آینده بهتر دارن به ویژه در اروپا با اونا همصدا باشم.
خانم سدید، شما میدانین که شهروندان افغانستان یک بخش بزرگی از مهاجرین و پناهجویان را در اروپا تشکیل میدن. برنامه مشخص شما برای مهاجرین دارین؟
دقیقا چیز خیلی مهم و اساسی این هست. خوشبختانه حزبی که من از اون نمایندگی میکنم بسیار زیاد متحد با آرمانهای مترقی و سیاستهای فراگیر و حکومت انسانی و عدالت خواه هست، یعنی تمام کسانی که در این کشور زندگی میکنن باید با هم برابر و به اصطلاح از عدالت برابر داشته باشند. به خاطر مهاجرین و کسایی که نه تنها در بلژیم چون پارلمان اتحادیه اروپا هست مربوط میشه به 27 کشور عضو اتحادیه اروپا، ما میخواهیم چالش هایی که صد راه مهاجرین است کار آسان نیست، میتونیم او را به اصطلاح بر بچینیم. به عنوان مثال در سال 2016 وقت افغانستان دولت قبلی آقای غنی قرارداد را با اتحادیه اروپا امضا کردند که مهاجرین افغانستان میتونن به کشورشان برگشت بکنن و ما اونا را به اصطلاح لبیک میگیم. این برای ما چون هنوزم این قابل اجرا هست، ما میخواییم بیشترین فشار سر ازی داشته باشیم که افغانستان دیگر اون افغانستان گذشته نیست. ما تا جایی که میدانم شهروندان افغانستان به ویژه زنان و کسایی که در جامعه مدنی کار میکنن و فعال هستن اینا بیشترین خطر تهدیدشان میکنن. برای از اونا کار بکنیم که به اصطلاح بتانن وقتی به کشور اروپایی رسیدن حداقل پذیرفته شوند. برای کسایی که همجنسگرا یا دگر باش هستن و اونا باید ما راه را باز بکنیم که به عنوان مهاجر به این کشورها به سادگی پذیرفته شوند. و از کشورهایی که در حال حاضر ما میدانیم یک تعداد از اعضاب افراطی هستند که قدرت را به دست گرفتن و بر ضد مهاجرین هستند علیه از اونا استادگی بکنیم.
تشکر از شما. قرار است که انتخابات پارلمان اروپا در ماه جون برگزار شود. شما فعلا بانو سدید سرگرم چی کارهایی هستین؟ آیا مبارزات انتخاباتی نامزدان آغاز شده؟
دقیقا خب بیشتر از دو ماه به انتخابات نه تنها پارلمانی که مربوط اروپا هست، کشور بلژیم هم شاهد انتخابات سراسری در کشور هست و کمپاین شروع شده. همه دارن به اصطلاح به اشکال مختلف مبارزات خود آغاز کرده هند و ما هم از یک هفته بدین سو مانند سایر کاندیدا با جور کردن پوستر و فلایر و این همه چیزها کار خود آغاز کردیم و در میان جوانان محسن یا کسایی که به اصطلاح حداقل داخلی خارجی و فارغ از این که تنها از کشور افغانستان باشن، نه در مجموع ما کمپاین آغاز کردیم و با دوستان که به این راستا با این حزب فدرال و مستقل با هم کار میکنیم داریم برنامه هایی که باید خوب توضیح بدیم که بخاطر چی ما کاندید هستیم، هدف ما چی هست و هست از چی نمایندگی میکنه.
سلامت باشین. از موضوع نامزد شدن شما برای عضویت در پارلمان اروپا میریم به فعالیت های گذشته تان. خانم سدید، شما یک مدت در سفارت افغانستان در بلژیم کار کردین، از آن وقت بر ما بگوین.
ما در سال 2009 به صفت دیپلمات اینجا به کشور بلژیم آمدم و بخش کاری ما با ناتو بود، یا پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو. تجربه بسیار جالب و همچنان تجربه خیلی مهمه که از اون بسیار چیزا آموختم بود برام، به دلیلی که در افغانستان خب میدونم ما در وزارت خارجه هم چند سال کار کردم، وقتی اینجا آمدم سیستم کاری مطلقا متفاوت بود و ما از اینجا چیزهای بسیار زیاد را آموختم. به ویژه با ناتو کار کردن کار آسان نبود و در اوایل برای ما خیلی بار سنگین بود و یک احساس مسئولیت عجیب بود که چگونه من ای را بتانم به اصطلاح به شانه های خود بردارم و عمل بکنم. تا اینکه یک مدت گذشت توانستم کارهایی که به اصطلاح به گفته سکرتر جنرال ناتو که گفت ما 5000 نیرو داریم در اینجا که در مورد افغانستان کار میکنه، گفت آفرین شما که یک خانم و یک سکرتر داشتیم که اینا در رابطه با افغانستان از ما کده بسیار فعال هستن. اما بود که انگیزه خیلی مهمه برای مداد، یک انرژی مثبت داد که من بیشتر از این تلاش بکنم و هماهنگی بیشتر میان ناتو و افغانستان داشته باشم. هرچند در روز زمان ناتو دفترشان در افغانستان هم خیلی فعال بود، نماینده ملکی داشتن، اما مستقیم از طریق افغانستان و سفارت تماس گرفتن آسان تر بود. به او دلیل کار بسیار خوب بود، تجربه بسیار مهم در زندگی که من از این درسهای بسیار زیاد آموختم و فکر میکنم که یکی از خوبترین دوران بود که من به اصطلاح از کتابها بیشتر آموختم و تجربه کردم.
بله. چی مدت در وزارت خارجه افغانستان کار کردی تا ای که بر اجرای یک ماموریت دیپلماتیک به بیرون از افغانستان اعزام شدی؟
در افغانستان به ویژه در وزارت خارجه کار کردن موارد به اصطلاح متفاوت هست. من بیشتر از 2 سال در وزارت خارجه افغانستان کار کردم و خب بالاخره نظر به این که کارهایی که ما در افغانستان انجام دادم و قبلش هم تجربه ژورنالیستیکی در اون کشور داشتم باعث عزیز شد که حداقل چند ماه قبل از میاد که به اصطلاح 3 سال می شد من تعیین شدم به صفت دیپلمات در کشور بلژیم. به او دلیل ما میتونم بگویم که در مجموع ما بیشتر از 6 سال در وزارت خارجه افغانستان کار کردیم.
خانم صدی، تا جایی که من میدانم شما بعد از ختم ماموریتتان در سفارت افغانستان در بلژیم به کابل بازگشتین، درست است؟
بله بله دقیقا.
اما دوباره به بلژیم آمدی ولی نه به عنوان دیپلمات.
دقیقا. خب مشکلات کشور افغانستان همگی میدانیم. به صفت دیپلمات کار کردن و دوباره برگشتن در کشوری که بیشتر برای خانم ها نقش و اجازه ندادن به شیوه‌ای که میخوان کار بکنن و تهدیدات امنیتی که مواجه میشن بر اون، ما فکر میکنم کار آسان نبود، تصمیم آسان نبود و تهدیدات بسیار جدی و شدید امنیتی که متوجه مشاد ای باعث عزیز شد که ما خب بالاخره نمیتونم به اون شکل که هست زندگی بکنم و تهدید خیلی جدی امنیتی و رسیدن یا ارسال وارنینگ لیتر اخطاریه باعث عزیز شد که ما هر چیز زودتر بتوانم افغانستان را ترک بکنم و بالاخره خب ما هم یک مثل داریم که میگیم جان نگاه کردن هم فرض است. مجبور به این شدم که از امو پاسپورت و ویزه دیپلماتیک خود استفاده بکنم و بر بگردم به کشوری که ما ویزه و پاسپورت منظورم از افغانستانی و ویزه بلژیکی را داشتم. به می دلیل بود که من به این کشور متاسفانه به صفت یک پناهجو یا پناهنده برگشتم.
با خانواده برگشتین؟
بله و رای بسیار سخت و دشوار طولانی بود، قسمی که پیشترم گفتم آوارگی یک به اصطلاح بار سنگین هست که هر کدام مایی که در اینجا زندگی میکنیم او را به دوش برداشتیم.
شما گفتن که با خانواده برگشتین به بلژیم و با خانواده در این کشور زندگی میکنین، میشه یک مقدار درباره خانواده خود بر ما بگوین؟
دقیقا میشه من از این آغاز بکنم که من خیلی جوان بودم، به سن 17 سالگی دور اول که به اصطلاح جنگای طالبا و مجاهدین آغاز شده بود من ازدواج کردم و خب بالاخره صاحب دو دختر بسیار نازنین هستم که با شوهرم یک جا در کشور بلژیم زندگی میکنم. دختر کلانم شامل درس ماستری هست در رشته حقوق و بعدش هم آرزو داره که روابط بین الملل بخونه، و دختر کوچکم صنف 11 هست به اصطلاح که سال آینده بخیر امیدوار هستم از مکتب فارغ شوه و بتونه از اقل رشته دلخواهی که داره اینجا ادامه بده و با شوهرم یک جا فعلا در کشور بلژیم زندگی میکنیم. بله. زندگی میتونم بگویم یک عادی، خب مانند دیگه شهروندا اینجا در بروکسل داره.
خانم صدید، شما پس از آن که بار دیگر به بلژیم آمدین سرگرم روزنامه نگاری شدی و عمدتاً در نشست‌های خبری ناتو در بروکسل اشتراک میکردی و همواره درباره افغانستان سوالات را از مقامات ناتو میپرسیدی، چی خاطره از آن زمان داری؟
ما فکر میکنم که بستگی به این داره که ما برای اولین بار کار خبرنگاری خود، ما هرچند دانشگاه ژورنالیسم خواندم و کار با اولین آژانس به اصطلاح خصوصی پژواک کار خود آغاز کردم، تجربه بسیار زیاد دارم، اما در بویژه در ناتو ما فکر میکنم وقتی در داخل وطن باشی بیشتر در مورد چیزهایی که امون لحظه اتفاق میفته فکر میکنیم، اما برای آینده بسیار کم اتفاق میفته که ما پیش بین باشیم که چی باید بکنیم. وقتی من اینجا به کنفرانس های خبری میرفتم اکثریت سوالای ما در رابطه با آینده افغانستان بود، با ویژه وقتی که اینا میگفتن طالب خطر جدی نیست، طالب تعدادشان کمتر هست، نیروهای نظامی افغانستان در حال آموزش هستند و ما اینا رو به اصطلاح حمایت میکنیم، مشوره میتیم و به اصطلاح همراهشان کار میکنیم، همیشه سوال ما ای بود که خب شما این تهدید بسیار جدی نمیگیرین در حالی که ما هر روز شاهد کشتار افراد بیگناه هستند، خب پس از این بیشتر تهدید جدی چی هست؟ آیا در آینده این نمیتونه خطر باشه؟ که من این سوال چندین مرتبه از سکرتر جنرال ناتو، از جنرالای چهار ستاره که با ناتو در افغانستان کار میکردن پرسیدیم، از وزیر خارجه امریکا پرسیدیم، از وزیر دفاع و از تمام کسانی که در رابطه با افغانستان صحبت میکردن این سوالا را داشته. هیچ فراموش نمیکنم روز ما میخواستم از وزیر خارجه امریکا سوال بپرسم، سخنگو آمد با کسی که در بخش مطبوعات با سفارت دائمی امریکا در ناتو کار میکنن، پرسان کرد که خانم صدید سوال داری؟ من گفتم بله دقیقا سوال دارم. پرسان کرد که در رابطه با چی؟ گفتم خب همیشه میتونم که از ما سوالم در رابطه با آینده افغانستان است و کاری که شما میخواین انجام بدین کار بسیار درست نیست. خب ما سوال برشان گفتم، وقتی که کنفرانس شروع شد هر چی که من دست خود بالا کردم مرا هیچ نگفتن که به اصطلاح اجازه ندادم که سوال بکنم.
بله.
و من صدا کردم که من یک سوال دارم. خب سیل کردن همگی و اما سخنگویی که از امریکا آمده بود گفت که تایم ما ختم شده، گفت ما یگانه خبرنگار افغانستان است و ما میخواییم سوال بکنم و میدانم که بسیار برشان خوشایند نبود، اما با امو نمیفهمم که بگویم چشم سفیدی یا شجاعتی که داشتم سوال خود پرسان کردم. وقتی که کنفرانس خلاص شد رفتم پیش سخنگو و اونا هم منتظر بودن که باید گپ بزنیم، گفتن که سوالت خب به اصطلاح دیپلماتیک سوال خوب بود و امیدوار هستیم که در آینده یعنی غیر مستقیم فهماندن که نباید همچی سوال شده که هیچ وقت فراموش نمی کنم. این خاطرات هست که فراموش نمیشه، به ویژه این که احساس مسئولیت بکنی در برابر مردمت، در برابر کشورت و فکر کنی که تو یگانه صدای هستی در بیرون یا فرسنگ ها کیلومتر از کشورت و باید انعکاس صداهای شبی که اونا خواستار پاسخ از او هستند. این فکر میکنم که یکی از کارهایی بود که من انجام دادم و انجام میتونم. برای من فرق نمیکنه که در چی حالت باشم و حداقل میخوایم که انعکاس صدای کسانی باشم که صدایشان شنیده نمیشه.
تشکر بانو سدید. در لحظات پایانی برنامه قرار داریم. شما بخصوص پس از آن که طالبان در افغانستان دوباره حاکم شدند و یک سلسله محدودیت ها را بر زنان و دختران وضع کردند، شما نقش یک فعال حقوق زنان را هم ایفا کردین و انجام دادین. کوتاه بگوین که مشخصاً برای انعکاس مشکلات زنان و دختران در افغانستان و جلب توجه جهان با وضعیت آنها مشخصا چی کارهایی را انجام دادین؟
من فکر میکنم اگر کوتاه بگویم این که من صدای زنان شدم و خواستم از دنیا که طالبان را نباید به رسمیت بشناسن تا زمانی که حق درس، حق کار، حق به اصطلاح بودن در رأس دوایر دولتی برای زنها داده نشه. ما فکر میکنم که این مهمترین کار هست که ما میتونیم انجام بدیم و حداقل دنیا رو متوجه ازی بسازیم که خب طالب هم مانند گذشته با دیدگاه افراطی که دارن انوزم ادامه میتن و نباید با گروپایی که انوزم در لیست سیای تروریستی هستن با اونا معامله یا تعامل صورت بگیره. این از جمله کارهایی هست که ما انجام دادیم و خب به همین دلیل کارهایی که ما انجام کردیم، ما سال 2021 مهمترین جایزه انسانگرایی و دفاع از حقوق زنان را در کشور بلژیم به دست آوردم، به دلیل اینکه ما یعنی مطمئن هستم در تمام کشور بلژیم در رابطه بر افغانستان هر موضوعی که شده ما کسی بودیم که صدای از اینا شدیم و به خاطر زنان صدای خود بلند کردیم. این از جمله کارهای هست که ما انجام دادیم و همچنان در سال 2020 پیش از سقوط افغانستان، یعنی یک سال قبل از سقوط، ما در رابطه به این که خب در افغانستان درست است اون زمان زنان آزادی های خود داشتن، در رأس دوایر کار می کردن، اما تا جایی که من می دیدم در اکثریت پوستا اینا فقط منحیث سمبول بوده و ما در این راستا بیشتر کار کردم با پارلمان اروپا به خاطر اینکه زنان را ما حمایت بکنیم و در اون زمان در سال 2020 ما جایزه زنان تغییرآور از فورم اتحادیه اروپا به دست آوردم که یا کلش میتونه به اصطلاح این باشه که زنان را ما هیچ وقت فراموش نکردیم، چون ما کسی بودم که در اولین دور قدرت گرفتن طالبان در افغانستان دو مرتبه شلاق طالبان را صرف به دلیل این که کورس خصوصی برای دخترها داشتم ما خوردیم. اما حالا ما چیگونه میتونم اون لحظه را فراموش بکنم و به خاطر زنان و همجنسانی که مانند من در افغانستان در گذشته ما بودیم و فعلا اونا هستن، در جای هستیم که باید از اونا دفاع بکنیم. اگر ما چنین کار را نکنیم من فکر میکنم که این جفا نه تنها بر حق زنان است بلکه بر خود ما هم از که آینده تاریک پیش روی داشته باشیم. به این دلیل ما کارای مبارزاتی ما از در رابطه با حقوق زنان از نو نیست. بیشتر از 24 سال میشه که من در این راستا کار میکنم و این راه طولانی هست و بار رفتن اگر من برنده شوم در پارلمان اتحادیه اروپا، بیشترین تلاش ما به خاطر زنان، عدالت، آزادی و برابری نه تنها در افغانستان بلکه در کشوری که من فعلا زندگی میکنم این موضوع هست و ادامه خواهد داشت و امیدوار هستم بتوانم حداقل صدای از اونا شوم و کار انجام بتم که کسایی که برای من رای میتن حداقل در آینده اینا میتونم بگویم که پشیمان نشن، اینا پشیمان نشون که ما به چی کسی رای دادیم. به این دلیل فکر میکنم که یک بار بسیار سنگین هست و امیدوار هستم مانند تمام مشکلاتی که متانستم بالاخره به ایجا برسم هیرم بتانم عمل بکنم.
سپاس از حضورتان در برنامه.
سلامت باشین، وقت خوب برای شما آرزو میکنم.
تشکر. گفتگوی داشتیم با لیلما سدید، روزنامه‌نگار، فعال حقوق زنان، دیپلمات سابق افغانستان و نامزد عضویت در پارلمان اروپا. برنامه مهمان آزادی در همین جا به پایان میرسه. سپاس که تا حال با ما همراه بودین.